35. کسانی که با قلم و کاغذ داستان می نویسند و امروزه دیگر کسی توجه چندانی به آنها نمی کند، یا جهندند یا کوبنده. جهنده ها در مدت کوتاهی یک داستان می نویسند، شلوغ پلوغ و در هم بر هم. بعد دوباره می روند سراغش و هر چیزی را که خیلی بد است یا به داستان نمی خورد با زحمت فراوان حذف می کنند. کوبنده ها هر چند وقت یک بار یک جمله می نویسند و پیش از آن که سراغ جمله بعدی بروند همان جمله را به بهترین شکل ممکن بازنویسی می کنند. وقتی هم که کارشان تمام می شود دیگر لازم نیست کار دیگری بکنند. من جزو کوبنده ها هستم. بیشتر مردان کوبندند و بیشتر زنان جهنده. دوباره کسی باید در این زمینه تحقیق کند. به نظر می رسد که نویسندگان هر دو جنس از همان اول جهنده یا کوبنده متولد می شوند. چند وقت پیش به دانشگاه راکفلر رفته بودم. مسئولان آنجا در حال جستجوی ژن‌هایی هستند که ما را وادار می کنند فلان یا بهمان رفتار را از خودمان بروز دهیم. دقیقاً همانطور که دوران زندگی مجدد پس از زمان لرزه ما را به انجام برخی کارها وادار می کند. حتی قبل از اینکه به آن دانشگاه بروم، به ذهنم رسیده بود که فرزندان من و جین از همان دوران کودکی شخصیتی مشابه شخصیت دوران بزرگسالیشان را از خود نشان می دادند. هر شش نفرشان خوبند. و دوباره هر شش نفرشان موقعیت‌های بیشماری برای خوب بودن داشتند. اگر به چیزهایی که در روزنامه ها می خوانید یا در تلویزیون و شاهراهای اطلاعاتی می بینید و می شنوید اعتماد دارید، بیشتر مردم چنین موقعیت‌هایی ندارند. فکر می کنم برای نویسندگان جهنده، خنددار بودن، غم‌انگیز بودن و سایر ویژگی های مردم جذاب است و ارزش گزارش کردن دارد. آنها اهمیت نمی دهند که در وهله اول مردم چرا و چگونه زنده اند. اما کوبنده ها اگرچه در ظاهر تلاش می کنند تا مؤثرترین جملات را کنار هم بگذارند، اما در عمل ممکن است درها و حصارهای فرضی را بشکنند و زیر آتش و در فضای آغشته به گاز خردل موانع فرضی سیم خاردار کشی شده را پشت سر بگذارند تا به پاسخ این پرسش‌های ابدی دست یابند: ما چه غلطی باید بکنیم؟ اینجا چه خبره؟ اگر کوبنده ها حاضر نیستند این گفته ولتر کوبنده را که گفته باید باغ خودمان را آباد کنیم بپذیرند، به خاطر عقایدشان درباره حقوق بشر است که می‌خواهم در اینجا راجع به آن توضیح بدهم. با چند داستان واقعی از پایان جنگ خودم و ترافت در اروپا شروع می‌کنم. ماجرا از این قرار است. چند روز پس از تسلیم شدن آلمان که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مسئول مرگ حدود 40 میلیون نفر بود، در هفتم می 1945 در جنوب درستن در نزدیکی مرز چک هرج و مرج زیادی به وجود آمد. چون هنوز اتحاد جماهیر شوروی آنجا را تصرف نکرده بود تا نیروهایش را مستقر کند. من آنجا بودم و بخش‌های از اتفاقات آن روزها را در رمان ریشابی شرح دادم. هزاران زندانی جنگی مثل من به همراه بازماندگان اردوگاه‌های مرگ با بازوهای خالکوبی شدهشان و دیوانگان و زندانیان جنایتکار و کولی‌ها و هزاران نفر دیگر همانجا بودند. به این دقت کنید، آنجا سربازان ارتش آلمان هم حضور داشتند. آنها مسلح ولی سرفکنده بودند و به دنبال هر کسی غیر از روس‌ها می‌گشتند تا خودشان را تسلیم کنند. من و همقطار عزیزم برنارد اوهیر با چند نفرشان حرف زدیم. اوهیر بعدها حقوقدان شد و می‌توانست هم وکیل مدافع و هم دادستان باشد. او اکنون آن بالا در بهشت است. اما ما آن روزها می‌شنیدیم که آلمانی‌ها می‌گفتند از این پس آمریکا باید دنباله کاری را بگیرد که ما در پی انجامش بودیم، یعنی مبارزه با کمونیست‌های بیدین. ما پاسخ دادیم که چنین نظری نداریم، اما انتظار داشتیم که اتحاد جماهیر شوروی نهایت تلاشش را بکند تا بیشتر به آمریکا شبیه شود و در آن آزادی بیان و مذهب و دادگاه‌های منصفانه و انتخابات سالم و چیزهای مشابه اینها رواج پیدا کند. در عوض ما هم به نوبه خود سعی می‌کنیم کاری را بکنیم که آنها ادعای انجامش را داشتند، یعنی توزیع عادلانه کالا و خدمات از هر فرد به اندازه توانش و برای هر فرد به اندازه احتیاجش و کارهای مثل این. قانون اوکام. سپس من و اوهیر که در آن روزها بچه های بیش نبودیم به انبار مزرعه‌ای بدون حصار در فصل بهار رفتیم. دنبال چیزی برای خوردن می گشتیم، هر چیزی که باشد. اما به جای غذا یک افسر زخمی و در حال احتضار وزارت اطلاعات بدنام آلمان SS را روی یونجه ها دیدیم. احتمالاً او تا همین اواخر مسئول شکنجه و قتل عام بازماندگان اردوگاه‌های مرگ در همان نزدیکی‌ها بود. روی بازوی این افسر هم مثل تمام اعضای SS و همچنین بازماندگان اردوگاه‌های مرگ شماره ردیفش را خالکوبی کرده بودند. آیا مایلید درباره طنز دوران پس از جنگ صحبت کنید؟ چیزهای زیادی از این قبیل برای گفتن هست. او از من و اوهیر خواست که بیرون برویم. زمان مرگش رسیده بود و خودش هم می گفت بی صبرانه منتظر مرگ است. وقتی خواستیم برویم و هیچ احساسی هم نسبت به او نداشتیم، گلویش را صاف کرد و علامت داد که می خواهد چیزی به ما بگوید. این آخرین حرفهایش بود. و اگر می‌خواست صحبت کند، چه کسی غیر از ما می‌توانست به حرفایش گوش کند؟ گفت، من 10 سال گذشته زندگیم را تلف کردم. آیا می‌خواهید درباره زمان لرزه صحبت کنید؟